ریاست وزرا. از عیناً رو به ابلاغیه رو میخونم از روزنامه اطلاعات و همچنین از تاریخ 20 ساله ایران جلد چهارم تألیف حسین مکی صفحات 396 و 397. عین اون من میخونم. ابلاغیه ریاست وزرا: از چندی پیش به این طرف مشاهده می شود که اشخاصی به نام حفظ دیانت و جلوگیری از منهیات داخل یک سلسله عناوین و اظهاراتی می شوند و می خواهند به این وسیله اذهان عامه را مشوب ساخته و در جامعه القا باید باشه، ولی در کتاب هست القا، این اشتباه نوشته، در جامعه القا نفاق و اختلاف کنند، در صورتی که امروز وحدت مسائی و اتفاق کلمه تمام افراد مملکت در کار کردن برای عظمت و سعادت وطن لازم و از وظایف حتمیه و تکالیف اولیه است و کسانی که بر ضد این مقصود ملی قیام کرده و در صدد القاء شبهه، باز روزنامه اشتباه نوشته القاء شبهه که من فکر میکنم حتما باید القاء باشه، و در صدد القاء شبهه و ایجاد نفاق در اذهان عمومی برمی آیند، صریحاً باید گفت که به ملت و مملکت و مذهب و دیانت خیانت می کنند. محتاج به ذکر و توضیح نیست که دولت به قائد توانای مملکت، منظور رضا شاه بزرگه، که دولت به قائد توانای مملکت تأسی کرده و حفظ شعائر اسلامی را اولین وظیفه خود می شمارد، ولی در این حال به کسی اجازه نمی دهد که اندک رخنه هم در وحدت ملی ایجاد نموده و خودسرانه به صورت موعظه و نهی از منکرات و بهانه تبلیغات مذهبی نیات مفسدت کارانه و ماجرا جویانه خود را به جامعه وارد و در اذهان مردم تولید شبهه و نفاق نماید، زیرا این قبیل اشخاص که منظورم این روحانیون هست، زیرا این قبیل اشخاص که جز منافع شخصی منظوری ندارند و عناوین مذهبی و نوامیس ملی و مقدسات اسلامی را بازیچه هوا و هوس خود قرار دادند، در حکم مفسدین فی الارض محسوب و به حکم همان اصل و مقررات اسلامی مستوجب هر گونه تعقیب و تنبیه و مجازات هستند. خوب گوش دادید شنوندگان گرامی، این روحانیونی که امر معروف و نهی از منکر میکردن میگه، با اجازه من این دو جمله چون خیلی مهمه براتون میخونم، این قبیل اشخاص که جز منافع شخصی منظوری ندارند و عناوین مذهبی و نوامیس ملی و مقدسات اسلامی را بازیچه هوا و هوس خود قرار دادند، در حکم مفسدین فلعرض، یعنی خودشون واجب القتلن، در حکم مفسدین فلعرض محسوب و به حکم همان اصل و مقررات اسلامی مستوجب هر گونه تعقیب و تنبیه و مجازات هستند و ضرر آنها به جامعه ملی و هیئت اجتماعی بیش از اشخاصی است که صریحا و مستقیما بر ضد حکومت ملی قیام کرده باشند. بنابراین دولت به موجب این متعد المعال که حتما میدونید در اون وقت به معنی بخشنامه به جای بخشنامه به کار میرفت و بعد با اصلاحاتی که همون رضا شاه کرد و کلمات جدید فارسی، کلمات زیبا را آورد، مثلا بخشنامه رو گذاشت جای متعد المعال و کلمات دیگه هم به همین ترتیب. حالا این هنوز مربوط به قبل از اون کارهای دیگه رضا شاه است، همون متعد المعال به کار برده. خیلی خوب، بنابراین دولت به موجب این متعد المعال به تمام مامورین خود امر میدهد که در ضمن اجرای وظایف خود از این الغاءات، که باز باید الغاءات باشه و کتاب اشتباه نوشته، اون بخشنامه حتما درست بوده، از این الغاءات نفاقامیز و تلقینات فسادانگیز شدیداً و قویاً جلوگیری کرده و هر کس را که به این قبیل عنوانات متمسک و متشبث شده و در صدد تحریک فساد و فتنه برآید بدون هیچ ملاحظه مورد مؤاخذه و تعقیب قرار دهند. یعنی هر کس هم که گفت من مجتهدم، اگر خلافی بخشنامه رفتار کرد و آمد یک کسی رو به محکوم کرد به حد یا تعزیر یا هر چی، خودش میگیرن و مجازات میکنن. این بخشنامه هیئت وزراست. خیلی خوب، در کتاب حسین مکی که این بخشنامه رو ذکر کرده، بلافاصله بعدش چند جمله گفته که من بد نیست اون چند جمله رو به استحضار شنوندگان گرامی برسونم. مکی می نویسه این بخشنامه رسمی روحانیون مؤثر و متنفذ را به فکر فرو برد. یعنی چه؟ دیگر نباید وظایف مذهبی خود را انجام دهیم و مهر سکوت بر لب بزنیم؟ در آن موقع روحانیون و مراجع تقلید مهم و مؤثری در ایران و عراق بودند که به سادگی و بی سر و صدا تسلیم دستور و اوامر دولت نمی شدند و در هر حال من این با عرض پوزش بله پیداش کردم. در هر حال این بخشنامه دولت در حکم اعلان جنگ رسمی بود که به آنها داده می شد و ایشان را آماده می نمود که به وسیله پاسخ این اعلان جنگ را بدهند و با تمام قوا ایستادگی نمایند. این درگیری و مقاومت از اعلان نظام اجباری در اصفهان آغاز گردید و مقدمات مهاجرت به قم فراهم شد و از تمام ایالات و ولایات علما و مراجع روی به قم آوردند. این روی به قم آوردن یک توطئه دیگری بود که امروز مورد بحث بنده نیست و اگر فرصتی باشه در آینده من در مورد اون توطئه دوم که اون هم یک خدمت بزرگ رضا شاه بود عرض میکنم. امروز این خدمت عظیمی که الان گفتم این به عرضتون میرسونم. باز یک ضرب المثل، یک تمثیل هایی در زبان فارسی وجود داره که اینها خیلی معنی داره و گاهی خیلی هم بی‌ادبانه است، ولی چه میشه کرد؟ گاهی این تمثیل ها چون در کتاب های ادبی هم راه پیدا کرده، گاهی بهتر از اونها نمیتونیم چیزی بیان بکنیم. من ابتدا فوق العاده از همه شنوندگان گرامی پوزش میطلبم در مورد این تمثیلی که الان بیان میکنم باید من ببخشید. میگویند یکی از قوانین بزرگ، یکی از ایلیاد، یکی از اشایر در یکی از مسافرت هایی که به همراه جمعی از رجال و خوانین همتراز و یا بالاتر از ایل خود به عمل می آورد، نوکری هم همراه خودش داشت و با دادن دستورات پی در پی و زیاد به شدت این نوکر را خسته و ناراحت کرده بود، تا اینکه برای رفتن با پوزش اینجاش بیادبیست، تا اینکه برای رفتن به توالت به نوکر خودش دستور داد که آفتابه را پر از آب کرده و برای او در جلوی توالت بگذارد. اما آن نوکر که از شدت خستگی توانایی رفتن به چشمه آب را نداشت و از طرفی هم بیمیل نبود که از ارباب خود مختصر انتقامی گرفته باشد، آفتابه را از آب جوش سماور پر کرد و در محل مورد نظر قرار داد. دیری نگذشت که جناب خان با عصبانیت زیاد از توالت بیرون آمد و چون از بازگو کردن آنچه که بر سرش آمده بود شرم داشت، نوکر خود را به بهانه دیگری زیر مشت و لگد انداخت. حاضران که سستی بهانه و عدم تناسب آن را با کتک مشاهده کردند، به منظور میانجیگری قدم به جلو گذاشتند و از جناب خان تقاضا کردند که نوکر را عفو نماید، ولی خود نوکر که دلیل واقعی خشم و غضب خان را به خوبی میدانست، از همان زیر مشتلگت مکررن و مرتبن فریاد میزد که نه بگذارید بزند، من میدانم که کجایش میسوزد، بگذارید بزند، من میدانم که کجایش میسوزد. در موردی که من الان میخوام براتون عرض کنم، این روحانیون پس از این بخشنامه رضا شاه که آقا هیچ کدوم از این به بعد حق ندارید که دخالت بکنید در کارهای دادگستری، در کارهای امر معروف، نهی از منکر، اگر کردید خودتون مفسد و فعل ارض هستید و مجازات میشید. مردم خوشحال شدند. نمیشد به مردم گفت آقا رضا شاه این کار کرده، به ما گفته دیگه از این غلط ها نکنیم. خب مردم میگفتن خوب کاری کرده رضا شاه، پس باید بهانه دیگری پیدا کرد، باید با یه بهانه دیگه علیه رضا شاه اقدام کرد. و این بهانه رو با این جور انقلاب هایی که میشه وقتی ریشیابی میکنیم، میبینیم از جاهای خارج از کشور، از اون مراجع و منابع نامرئی اینها راهنمایی میشدن که خیلی خوب، حالا علیه رضا شاه چه کار بکنید، چه جوری میشه اقدام کرد. ما همه میدونیم که نصرت الدوله فیروز همون کسی بود که قرارداد 1919 رو به عنوان وزیر خارجه امضا کرد و اون ایران فروخت، ایران تحت الحمایه انگلستان قرار داد. سه نفر امضا کننده داشت: وثوق الدوله نخست وزیر، نصرت الدوله فیروز وزیر خارجه، اکبر میرزا صارم الدوله پسر ظل سلطان وزیر مالیه. این سه نفر رشوه گرفتن و ایران فروختن. حالا یکی از اشتباهات رضا شاه نمیگیم که اشتباه نکرده، خیلی اشتباه کرده. یکی از اشتباهاتش این بود که وقتی آمد سر کار بلافاصله خیانتکاران مجازات نکرد، یا حداقل اینها رو برک اقرار نکرد. رضا شاه با یک کودتای جمهور رضا خان بدون خونریزی آمد سر کار و تمام اون رجال خائن قبل همه بر سر کارها موندند. یکی از این خیانتکاران که همین آقای نصرت الدوله فیروز بود شد وزیر مالیه در زمان همین رضا شاه. وقتی که شد وزیر مالیه برادرش هم رئیس نمیدونم ستاد ارتش جنوب شد و اینها دو نفری یکی از کارهای یکی از مقدمات توطئه به عهده گرفتن. رضا شاه درسته که رسومات به وجود آورد و به یک نیت بسیار خوب و وطن پرستانه، ولی رضا شاه که نمیخواست در قم و مشهد شدت عمل به خرج داده بشه، این آقای نصرت الدوله فیروز بلافاصله دستور داد که در قم رسومات به وجود بیارند و حتی شاید افرادی رم خودش فرستاد که تظاهرات مستانه در قم انجام بدن. و همچنین تا اونجایی که شواهد نشان میده بعضی از زنهای فاسد هم جلوی حرم حضرت معصومه به خودنمایی پرداختند و هیچی، در همونجا دنبال مشتری گشتند. اینها مأمور بودند، مأموران خیانتکاری که سر نخشون تو سفارتخونه بود. بعد با این ور با این کارها مردم هم ناراحت کردند، یعنی مردم از اون بخشنامه رضا شاه ناراحت نشدند ولی از این کارها ناراحت شدند. یک کار دیگه هم که رضا شاه کرده بود قانون نظام اجباری بود. قانون نظام اجباری همین قانونی است که الان اسمش هست نظام وظیفه. در ابتدا اسمش بود نظام اجباری، بعد دیدن که اجباری بودن خیلی خوب نیست، آمدن اسمش عوض کردند و گذاشتند که نظام وظیفه. در این قانون نظام وظیفه در مورد طلبه هایی که واقعا در حوزه مذهبی قم یا در هر حوزه مذهبی دیگه درس میخونن اونها معاف شده بودند، اما با شرایطی که بالاخره باید واقعا شرکت کرده باشند و اون مدرس هم واجد شرایط باشه و تایید کنه که اینها طلبه هستند. به هر جهت این برادر نصرت الدوله فیروز در اصفهان یک شدت عمل به خرج داد در مورد نظام اجباری. اون وقت در اونجا مقدمات یک شورش فراهم شد که بعد شورش دوم من اسمشو گذاشتم که عرض کردم هفته آینده در موردش عرض میکنم. او اینه که سرتیپ محمد حسین فیروز، یعنی برادر همین نصرت الدوله، به عنوان ریاست ارکان حرب که همین در یکی از کلماتی که عوض شد همین ارکان حرب بود و شد ستاد ارتش. بعد کلیه بعد این شخص اومد با شدت اون قانون به مورد اجرا گذاشت و رحمم به طلاب علوم دینی و اینها نکرد. اسامی مشمولی رو آگهی کرد به در و دیوار اصفهان. در اصفهان هم تعطیل عمومی شروع شد و اصفهان متشنج گردید و رفتن خونه آقای شیخ نورالله و اینها ترتیب دادند که یک شورشی انجام بشه و اون شورش دومی بود. حالا شورش اولی که عرض کردم فوق‌العاده خدمت عظیمی رضا شاه انجام داد اینجا هست. باید اینا همه حرفایی که من الان زدم اینها همه مقدمات بود. یک مقدمه دیگه هم با عرض پوزش باید عرض کنم، اون پیدا کردن یک واعظ کوته‌فکر حراف و گمنام برای برای شورش های مذهبی بوده. باید من توضیح بدهم، در هر شهری تعدادی آخوند وجود داره که اونهایی که نماینده یک مجتهد هستند در اون شهر از دیگران جلوتر هستند، بالاتر خودشون رو میدونن. خیلی خوب. اما این افراد و سایر کسانی که در اون شهر هستند، تمام آخوندهایی در اون شهر هستند، افراد شناخته شده هستند. هیچ کدوم از اینها، آن هم در زمان رضا شاه بزرگ، جرأت این که بیاید و علیه برنامه های اصلاحی رضا شاه صحبت بکنن، اظهار نظر بکنن، جرأت نداشتند. باید گفت روحت شاد رضا شاه. رضا شاه بزرگ که این خدمت بزرگ کردی و تمام اینها رو دهنشون بستی. خیلی خوب. حالا اینها برای که در هر شورش یک انقلاب و شورشی به وجود بیارن چه می کردند؟ چون تمام این حوزه های مذهبی سرتاسر ایران به هم ارتباط داشتند، فورا دست به دامن اون مجتهد بالاتر می شدند. اون مجتهد بالاتر از تمام این شهرهای ایران، از تمام دهات و روستاهای ایران هم آگاه بود که چه آخوندهایی در اونجا هستند. در این حوزه های مذهبی که گفتن، ببینید یک اصطلاح غلط در مورد اینها به کار میره، باز هم من از شنوندگان گرامی خواهش میکنم سعی کنن این اصطلاح رو به کار نبرن. میگن حوزه علمیه نجف، حوزه علمیه کربلا، حوزه علمیه قم، حوزه علمیه مشهد. اینا علمی نیستند. علم یعنی اون چیزی که با آزمایش های متعدد ثابت میشه که در همه جا یکسانه. قوه جاذبه زمین در هر کجای دنیا شما آزمایش کنید نتیجه درست در میایه. اون مواد شیمیایی هم که گفته میشه هر کجا اونا رو مخلوط بکنه یک نتیجه به دست میایه. سایر موارد هم همینطور. ولی این حوزه ها علمی نیستن، عالم اینها نیستن، اینها حوزه های مذهبی هستند. پس خواهش میکنم یادتون باشه که در همه جا به اسم حوزه های مذهبی بفرمایید. خیلی خوب. حالا در این حوزه، در این مراکز مذهبی مخصوصا در قم و نجف، همیشه یک طلبه هایی بودند و هستند که با وجود اعتقاد شدید و قلبی به دین اسلام و مبانی آن، قدرت فراگیری دروس مربوطه را ندارند و بعد از سالهای متمادی که در یکی از این حوزه ها به تحصیل می پردازند، حتی نمی توانند که اولین فصول از اولین کتاب درسی این حوزه ها که جامع المقدمات هست اونه یاد بگیرند. تعداد بسیاری از مراکز، از این مراجع تقلید، معمولا برای این که این قبیل مقلدان را از ادامه تحصیل بیفایده باز بدارند، اونها را احضار می کنند و به بهانه غیر از نداشتن هوش و استعداد تحصیل